راهکار مقابله با فرد معتاد به گوشی چیه؟ سوال خیلی کلیه. این فرد معتاد باید مشخص بشه که چند سالشه، آیا بچه است، در سنین نوجوانی و جوانی به سر میبره، ازدواج کرده یا نکرده، مادر پدر خانواده است. همه اینها میتونه به ما کمک بکنه در پاسخی که میخوایم بدیم. و بارها هم گفتیم انشالله عزیزان شنونده از برنامه‌های بعدی رعایت بیشتری بکنن در مورد پرسیدن سوالاتشون، که با جزئیات بیشتری سوالات خودشون رو بپرسن که ما هم بتونیم کاملتر و دقیقتر انشاءالله پاسخ رو به شما عزیزان تقدیم بکنیم. میشنویم پاسختون جناب آقای قدوس.
ببینید واقعا این فضای مجازی و گوشی درد سرای زیادی رو برای خانواده ها ایجاد کرده،
مخصوصا تو این دو سال کرونا.
بله، مخصوصا تو این دو سال کرونا که فعالیت های دیگه ای وجود نداره و من میبینم تو مشاوره ها که چقدر این آسیب ایجاد کرده. خانواده هایی که خانم آقا تا پاسی از شب تا ساعت 2-3 تو فضای مجازی تو گروه ها داره چک میکنه، بعد از اون طرف تا ظهر ساعت 12 مثلا خانم خوابه یا آقا سر کارش گیج گیج میزنه چون شب نخوابیده درست، و حالا عوارض دیگه ای که داره ایجاد میکنه. خب و بحث اعتیاد به گوشی هم یه موضوعیه که وجود داره تو فضای جامعه، چون سوال کلیه، من هم پاسخها رو کلی میگم. اولا علائم اعتیاد به گوشی چیه؟ یعنی ما از کجا میگیم که فرد مبتلا شده به گوشی و فضای مجازی؟ چند تا علامت رو میخوام راجبش بگم. یک، این که زمان استفاده فرد بیش از یک ساعته، یک ساعت تا یک ساعت و نیم بیشتره. این نکته اوله. دو، این که دائما زمانش داره اضافه میشه و فرد نمیتونه زمان رو نگه داره، مثل اینکه یه چیزی او رو مجبور میکنه که از زمان بیشتری با گوشی در ارتباط باشه. و سوم، این که وقتی فضای مجازی و گوشی رو میذاره کنار، علائم ترک براش ایجاد میشه. یعنی اگه گوشیش همراهش نباشه انگار یه چیزی رو گم کرده، یه چیزی در اختیارش نیست و یه کششی داره که بره به سمت گوشی. اینا نشون میده که اعتیاد به گوشی و اعتیاد به فضای مجازی ایجاد شده. خب چی کار باید بکنیم؟ حالا مجموعه این بحثا خیلی مفصله. مثلا ما یکی از بحثایی که اینجا هست، اگه بخوام به فرزندانمون گوشی بدیم به چه شرایطی باید بهشون در اختیارشون قرار بدیم، چطوری باید در اختیارشون قرار بدیم، اگه همسرمون به گوشی معتاد شده چه کار باید بکنیم، اینا زیر مجموعه های این بحثه. ولی اجمالا اگه به صورت کلی بخوایم بگیم یک کسی معتاد به گوشی شده و ما با این دو سه تا نشانه که گفتیم متوجه شدیم که فرد معتاد به گوشی شده است، چند تا کار رو باید انجام بدیم. اولین کاری که انجام میدیم، سعی میکنیم سبک زندگی خانوادگیمون رو تنظیم کنیم. مقرراتی برای خواب، بیداری، ورزش کردن و غذا خوردن، رفت و آمد و اینها مشخص میکنیم.
دوست.
سر یه ساعتی همه اعضای خانواده باید بخوابن دیگه، حدوداً مثلا یه ساعت مثلا 10:30 همه دیگه بخواب. پس اول سبک زندگیمون رو اصلاح میکنیم. دو، کمک میکنیم اون فردی که معتاد به گوشیه یه مقداری خودآگاهی پیدا کنه. معمولا ارزیابی افراد اینه که مثلا من ساعت کمتری رو دارم با گوشی ارتباط میگیرم، بعد که یاد داشت میکنم خودشون متوجه میشن که چقدر زیاده. من توصیه میکنم که به این افراد بگین خب زمان استفاده از گوشیتون رو یاد داشت کن، یا بعضی از نرم افزارهایی رو خود گوشی ها هست که میشه زمان استفاده از برنامه های مختلف و کل زمان استفاده رو در حقیقت فهمید. پس اول خودآگاهی نسبت به زمان استفاده. تو گام دوم باید برن سراغ مدیریتش که زمان استفاده از گوشی رو کم کنه. ولی اگه اعتیاد اتفاق افتاده باشه این کار سخته. ما توصیه میکنیم که فرد بشینه تو گام دوم یه لیست از تفریحاتی که تو شرایط زندگی الان میتونه داشته باشه رو بنویسه. مثلا 30 تا تفریح رو لیست کنه و هر چقدر میخواد از زمان گوشی کم کنه یه تفریح جایگزین داشته باشه. ببینید خیلی سیستم درونی ما به پاداش جواب خوبی میده تو اینجور موارد. شما اگه میخواد نیم ساعت حذف کنید، اگه یه بستنی خودتون رو مهمون کنید، اون حذف کردن نیم ساعت فضای مجازی براتون راحت تر میشه. و ما هر چقدر حس میکنیم یه تفریح جایگزین ایجاد میکنیم.
درسته.
و در نهایت به یه اندازه‌ای برسیم که بتونیم با یه سبک زندگی متعادلی اینا رو کم کنیم. منتها کنارش باید نکاتی رو داشته باشیم. یکی از چیزایی که واقعا تو کشور ما داره فضای مجازی رو سطح استفاده از اونو بالا میبره مشکل بیکاریه. بیکاری نه به معنی که شغل نیست، افراد تو طول روز کارهای مفیدشون کمه، امکانات در اختیار ما. ببینید ما الان شستن لباس، نمیدونم شستن ظرفا، غذا پختن، همه اینا رو خیلی سریع میتونیم انجام بدیم. و اینه که افراد زمان خیلی زیادی رو بیکارن، خصوصا خانم هایی که تو خونه هستن.
یعنی اوقات فراغتی که رهاست و براش برنامه ریزی نشده
و تنها چیزی که اونجا هست و دم دسته همون گوشی است که شما رو متصل میکنه به کل دنیا و خب جذابیت های خوبیشو داره و طراحی های هم شده که فرد گام به گام بره سراغش و بیشتر استفاده کنه، چون بالاخره این ابزار هم یه ابزار مفیدی هم یه ابزار استعماری، هر دوتاست. خب ما باید فعالیت های خوبی رو برای اعضای خانواده ایجاد کنیم. شاید 20 سال پیش 30 سال پیش مشاغل خانگی مطرح بود.
بله.
من یادم مثلا مادر بزرگای ما خودشون سرکه درست میکردن، خودشون ترشی درست میکردن، مربا درست میکردن، خیلی از چیز، حتی پنیر، ماست، اینها رو تو خونه درست میکردن. هم به هزینه های خانواده کمک میشد، هم اینها از صبح تا شب مشغول بودن. الان اینا هیچ کدومش نیست، همش آماده شده است. و خب ما باید یه فعالیت های خوبی رو برای خودمون طراحی کنیم که مولد باشیم و بتونیم یه کارهای مفیدی رو انجام بدیم.
یا در گذشته تعداد فرزندان و نحوه مراقبت و نگهداری از اونها خودش کلی از زمان مادرها رو میگرفت، ولی الان یه مقدار کیفیت رسیدگی به بچه ها و تعداد بچه ها هم تغییر پیدا کرده و زمان خالی شده برای خانم ها.
بله. و ببینیم ما هرچی به سبت زندگی مدرن پیش میریم، خب این عوارضشی که داره ایجاد میشه. خب ما باید خودمون رو بتونیم فعال نگه داریم، فعالیت هایی که مناسب ماست و مناسب خودمون رو در نظر بگیریم و یه معنای خوبی به زندگیمون بدیم، تا اولین چیزی که در اختیار ما هست اون جایگزین کل زندگیمون نشه. و چقدر من میبینم که این فضای مجازی به خانواده ها داره ضرر میزنه، آسیب ایجاد میکنه. ببینید خب این که اصل این که گوشی در چه زمانی و فضای مجازی چه زمانی در اختیار بچه ها قرار بگیره خودش یه موضوعیه. پس حالا این خانواده دیگه از این مرحله گذشتن، ولی ما به خانواده های دیگه توصیه میکنیم که لزومی نداره که این گوشی در سن خیلی پایین در اختیار بچه ها قرار بگیر. راجبه این که بالاخره تو این فضای کرونا و این که مجازی شده کلاس ها نیاز بوده خانواده ها گوشی تهیه کنن و عملا بچه ها رفتن تو فضای مجازی، یه نکته ای رو عرض کنم. ما برای مدیریت خانواده نیاز به حمایت های گوناگونی داریم. یکی از اون انواع حمایت ها حمایت های حاکمیتیه. در حقیقت ما تو قانون گذاریمون، تو مصوباتمون و تو اجرائیاتی که باید تو فضای جامعه داشته باشیم باید خانواده رو لحاظ کنیم.
بله.
بعضی از کشورها اصلا قوانینی که تصویب میشه یه بسته خانواده باید کنارش باشه. دیگه متاسفانه حالا تو کشور ما متولی خاصی برای موضوعات خانواده هنوز وجود نداره. و خب هر کسی قاعدتا آموزش پرورش بر اساس فرایندهای آموزشی برنامه‌ای رو می‌ریزه. آیا مناسبات خانواده رو هم لحاظ کرده یا لحاظ نکرده؟ اینه که یه مطالبه عمومی باید ایجاد بشه که تو همه قوانین ما فضای خانواده رو بررسی کنیم و تأثیرات قوانینی که اتفاق می‌افته، تصویب میشه، تو جامعه اجرا میشه بر خانواده‌ها چقدره. خب ببینید فضای بد اقتصادی الان خیلی از خانواده ها رو دچار مشکل کرده، همین فضای مجازی و حالا تعطیلی های کرونایی، بحث تحصیلات مجازی، خیلی ها حالا نه تنها دانش آموزا، من دانشجوها رو میبینم دچار مشکل شدن.
درسته.
خب این باید یه کار کارشناسی بشه که با چه ترکیبی، آیا همه باید این بحث گوشی رو داشته باشن، آیا نمیشد به شیوه دیگه از خانواده حمایت بشه و آموزش ها ایجاد بشه. من یادم سالهای دفاع مقدس من راهنمایی درس میخوندم و تو شهر اصفهان چون بمبارون زیاد بود یه بازه زمانی زیادی مدارس تعطیل بود.
بله.
و ما اون موقع از درسمون عقب نیفتادیم و اصلا فضای مجازی هم نبود و ترتیباتی دادن با اینکه صدا سیما اون موقع قوی نبود مثل الان، ما کلاس ها رو پای تلویزیون میشستیم میدیدیم و استفاده میکردیم. اینکه در دست ترین راه حل همیشه بهترین راه حل نیست که چه کار بکنیم. این نکته اول که پس باید ما حمایت های حاکمیتی هم از خانواده داشته باشیم، مخصوصا توی موضوعات این چنین.
حالا که الان اتفاق افتاده،
بله الان دیگه ما تو شرایطی هستیم که این اتفاق افتاده و عملا بچه های ما دستشون گوشی هست و حالا این تبعات اتفاق افتاده. چی کار باید بکنیم؟ پس ما الان قادر به پیشگیری نیستیم دیگه، حالا باید بریم کنترل کنیم. کنترل وقتی اتفاق میفته که چند تا چیز رو باید در نظر بگیم. یکی این که پدر و مادر آیا خودشون الگوی مناسب استفاده از گوشی هستن یا نیستن.
بله.
ببینید این بچه وقتی که میاد و پدر گوشی دستشه و صدا میزنه بابا جون و بابا اصلا حواسش نیست، پیامی که داریم به بچه همون میدیم اینه که تو مجاز بری تو فضای مجازی و از کل دنیا غافل بشی. ما داریم پس آموزش ایجاد میکنیم. پس تو گام اول به پدر و مادرها توصیه میکنیم خودتون شدیداً استفاده از فضای مجازی رو تو فضای خانواده محدود و کنترل و مدیریت کنید.
البته این سوال گفتم من و پدرش اهلش نیستیم.
بله. حالا ببینید ایشون و پدرشون اهلش نیستن، خیلی واضحه که تنها گزینه در دسترس این نوجوان گوشیشه. و شاید باید از همین نوجوان خاص و با مشارکت والدین بشینیم و تفریحات و کارهایی که میتونه این بچه انجام بده براش لیست کنیم. و من تجربه شخصیم با بسیاری از نوجوان ها صحبت کردم و وقتی که بهشون گزینه های مناسبی رو برای اداره زندگیشون دادیم، حاضر شدن گوشیشون رو کنار بذارن. همین دیروز من با یه نوجوانی صحبت میکردم و حالا بحث شد و یکی از پیشنهادهایی که مثلا بهش دادیم اینه که از حیوانات خانگی مثلا از پرنده ها میخوای مراقبت کنی، خیلی استقبال کرد و خیلی هم دوست داشت. بعد من بهش گفتم آیا حاضری گوشی تو بذاری کنار و پدرت مثلا چهار تا پرنده برات بگیره؟ قبول کرد اون نوجوان و خیلی برای من جالب بود که این نوجوان به راحتی قبول کرد با یه تفریح دیگه ای گوشی رو بذاره کنار. ما وقتی که گوشی رو در اختیار بچه‌ها قرار میدیم و هیچ امکان دیگه‌ای براشون نداریم، اینه که خب اعتیاد به اونم اتفاق میفته. یه نکته کناری رو هم بگم، متاسفانه خیلی از والدین برای اینکه بچه‌ها رو از سر خودشون باز کنن ترجیح میدن یه گوشی در اختیارش قرار بدن. میگه این بچه اگه گوشی نباشه هی شیطونی میکنه، هی سوال میکنه، هی بالا میره پایین میاد، من خسته میکنه منو. خب شما پدر و مادر شدی که به نیازهای بچه پاسخ بدی،
خسته بشید.
بله ترجیح میدن که یه گوشی بدن در اختیارش و راحت شن. میگه که آخه من به جایی که 24 ساعت در اختیار بچه‌م باشم یه گوشی چند میلیونی میگیرم میدم دستش، دیگه اصلا کاری به کار من نداره. حالا اگه بخواد بیاد غذا هم بخوره باید به زور بیارمش سر صفر. به نظر میرسه که همه اینا برمیگرده تو نقص آموزش های والدین که اولا گوشی رو به موقع نمیدن، دو الگوهای مناسبی نیستن برای ارتباط با گوشی، سه بعضی وقتا بدتر از این اصلا این مکانیسم حذف بچه هاست، میخوان خودشون راحت باشن این گوشی بدیم دستش که راحت باشیم خودم. ببینید ما اگه از یه سنینی که حالا همون سن اوائل رشده که مثلا برای آقا پسرها میگیم که اینا باید کم کم فعالیت های اجتماعی رو انجام بدن، معامله کنن و خرید و فروش انجام بدن، از همون سنی کم کم فعالیت های جدی رو برای اونا تعریف کنیم، کم کم به سمتی میرن که مولد باشن و تولیداتی داشته باشن و در نهایت به مرحله شغل اشتغال هم که رسیدن میتونن مثمر ثمر باشن برای جامعه. دیگه واقعا ما سبک زندگی مون رفته به سبک زندگی مصرفی نه تولیدی و اینه که بچه هامون هم تو فضای مصرف کردن هی دارن رشد پیدا میکنن.
درسته.
پرنده یه مثال بود، اینو قبلا هم گفتیم، هر چیزی که ما اینجا میگیم ممکنه یه ذهنیتی ایجاد کنه و ما میخوایم یه آموزشی رو بدیم، یه راهی رو به روی شنوندگانمون باز کنیم. منظور این که ما از گزینه‌های متعدد متناسب با زندگی خودمون باید استفاده کنیم. بله توی شرایطی شاید پرنده خوب نباشه، پرواز گل خوب باشه، مثلا برای دخترها یه چیز دیگه باشه، برای پسرها یه چیز دیگه. و من یه خانواده‌ای رو دیدم خیلی جالب، پدر مدیریت خیلی خوبی کرده بود دختر خانومش گل سازی میکرد، اون گل ها رو تو فضای مجازی میفروختن خانواده با هم، آقا پسرشون چرم دوزی میکرد و این چرم دوزی یا چرم ها رو میفروختن و خیلی هم بچه ها خیلی سر حال بودن و من ازشون پرسیدم فضای مجازی چی؟ گفت که ما فقط برای فروش کالاهامون از فضای مجازی استفاده میکنیم، یعنی استفاده کاملا هدف من. منتها ببینید اصلا حالا پدر کجاست، تو خونه هست یا نیست خودش یه بحثیه، مادر به فکر این موضوعات هست یا نیست خودش یه بحثیه،
بچه تک فرزند هست
بله
یا نیست،
بچه تک فرزند هست یا نیست، حالا وصله داریم یا نداریم، خودمون آیا مشغولیت های دیگه یه جای دیگه داریم یا نداریم، خیلی موضوعات میشه که حالا ما تو مجموعه مباحثم داریم همه این رو توضیح میدیم کم کم که ما باید کلا سبک زندگیمون رو برای مدیریت خانواده به روز رسانی کنیم، نوش کنیم
و هر وقت هم خواستیم برای هر کار اشتباهی جایگزین بذاریم حتما به اخلاق، روحیات خودمون، طرف مقابلمون، بله، بچه‌مون، خانواده‌مون نگاه بکنیم و در اون شرایط بهترین جایگزین رو بله انتخاب بکنیم.
در حقیقت ما نسخه نمیدیم به خانواده‌ها، آموزش میدیم.
درست.
آموزش یعنی خانواده‌ها از لحاظ علمی توانمند میشن و تصمیمات درستی برای زندگیشون میگیرن.